أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا قاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين والعهد الله على عهدهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در سند روایت معاویه ابن کلیب بود که برای دیه مغلظه. حالا یک روایت دیگه هم مرحومات اللهویی میاره، ولی او روایت از نظر خواندن و قرائت توش بحثه که آیا حرمه یا حرمه. به هر حال یک روایت بر این مطلب دلالت صریح داره و اون روایت معاویه ابن کلیب در سلسله اسنادش یونس بود. ما آخرین بحثی که داشتیم این بود که ترجمه یونس رو داشتیم می‌خواندیم از کتاب معجم و رجال الحدیث. مرحوم آیت الله از آقای خویی فرمودن که یک نکته‌ای وجود داره که بعد از اون که ادله توثیقش را خوندیم و اینا، و اون این که بعضی از امیین درباره یونس ابن عبدالرحمن طعنه زدن. درباره یونس ابن عبدالرحمن طعنه زدن و این نکته جوابش چیه؟ ما مرحوم شیخ انصاری و شیخ طوسی رحمت الله علیه عبارتشون و عده او فی رجاله تارتن من اصحاب الکاظم علیه السلام قائلا یونس ابن عبدالرحمن مولا علی ابن یفتین ضعفه القمیون. این ضعفه القمیون دلیلش چیه؟ نکتش چیه؟ ببینید دوستان عزیز، ما در این 7-8 جلسه‌ای که در سلسله سندی روایت صحبت کردیم خیلی قواعد خوبی نسبت به علم رجال بررسی کردیم، هم متن عبارت‌های رجالی رو خوندیم، هم قواعد خوبی استخراج کردیم. اگر کسی واقعا این درس‌ها را درباره یونس ابن عبدالرحمن تحقیق کنه و بنویسه مفصل، خودش یک رساله میشه. بعد اگر اضافه کنه یونس ابن عبدالرحمن و دوره فی الفقه، تأثیرش در فقه، ببینید خیلی مهمه ها. در فقه هم باز بره بررسی کنه و مثلا روایتی که در باب طهارت دماء ثلاثه گفتیم، مثلا اساسش بر اساس روایت یونس ابن عبدالرحمنه و جاهای دیگه یک کتابچه خوبی میشه، اولا یک پایان‌نامه خوبی میشه اگر کسی پایان‌نامه مخواد بنویسه. خیلی جالبه ها، حدود 7-8 تا قاعده رجالی داشت. بعد حالا دلیلش چیه که امی ها رو تضعیف کردن؟ ببینید آقایون، در دوره ائمه علیهم السلام نگاه فقهای دوره ائمه به اصحاب به ائمه علیهم السلام انهم علماء و ابرار بوده. نگاه فقها ها و ائمه انهم علماء و ابرار، نگاه متکلمان انهم معصومون. مثلا یکی از متکلمان هشام ابن حکمه، محمد ابن ابی عمر که متوفای 217 هست، از هشام ابن حکم که متوفای 199 هست سوال میکنه که دلیل بر این که امام باید معصوم باشه چیه؟ بعد محمد ابن ابی عمر میگه من کلامی بهتر از این کلام در باب عصمت امام علیه السلام ندیدم. اوقدر کلام محمد ابن ابی عمر کلام عالی است. محمد صفوان هشام ابن حکم، هشام ابن حکم میگه تمام گناهان بشر به 3 تا نکته برمیگرده: یا دلیلش فسادته، یا دلیلش حرصه یا دلیلش شهوته و کل این ستا در وجود امام وجود نداره. این روایت در جلد 17 بهارالانوار هست، اونجا بحث عصمت را که مرحوم علامه مجلسی وارد میشه آورده، تو کتابای منابع اول هم هست، کافی هم هست. از هشام ابن حکم سوال میکنه من دلیل بر این که امام معصومه. ببینید هشام ابن حکم متکلمه، زرارت ابن عیان متکلمه، مفضل ابن عمر متکلمه، عمران ابن عیان متکلمه، اینا متکلمان اصحاب ائمه بودن، اینا امام را معصوم میدونستن. اما بعضی هاشون نه، اصحابی بودن در میان ائمه که اینا ائمه را معصوم نمیدونستن. مثلا شما نگاه بید در کتاب اختیار و معرفت رجال این روایت هست که راوی میگه من از یکی دیگه از روایت سوال کردم، حالا اسمش یادم رفت، اون راوی که روایت باب عدالت امام جامعه هم از امام جماعت هم از اویه روایت، بعد میگه که من سوال کردم، حالا اسم اون راوی یادم رفت، که آیا ان الائمه علیهم السلام انبیا؟ نگاه کنید اینا وقتی که کسی گفته میشد که آقا ائمه معصومن، گاهی کرامات ائمه رو میدیدن برایشون شبهه میشد که اینا ائمه پس باید انبیا باشن. بعد اون راوی در جواب میگه نه، لا، اینا انبیا نیستن، لیسو به انبیا، بل هم علماء و ابرار. این کلمه علمای ابرار که آقای استاد کدیور که یکی از این نوگرایان نویسندگان حوزوی ما بودن و الان هم آمریکایان، ایشون خیلی علم کرد و گفت ائمه علمای ابرار هستند، ائمه معصوم نیستن. و باز اگر شما یادتون باشه در اون زمان آقای دکتر سروش یک سری مقالاتی رو می نوشت که هم در مجله نصوص معاصره لبنان چاپ میشد به عربی و جوابهای علما همه به عربی در اون مجله چاپ شده، نصوص عربی و معاصره رو دفتر تبلیغات میاره، و هم در کتابهای بعدی هم کتابهای فارسی اینا رو دست جمعی کردن، هم خصوصا آقای حیدر رب الله حفظه الله تعالی مجموعه مقالاتی را که آقای سروش نوشته، دکتر سروش، و جوابهایی که آیت الله از ماهی سبحانی و آیت الله آقای لاریجانی و فضلای سطح دومی که خیلی دقیق‌تر جواب دادن، مقالاتشون دقیق‌تر به لحاظ اینکه اینا تخصصی وارد شدن و خیلی دقیق، آقای استاد حیدر حب‌الله تمام اینا رو در یک مجموعه جمع‌آوری کرده. شاید هم این مجموعه حیدر حب‌الله هست. یک کتاب دیگه هم من دارم الان رو میز منه، آوردمش، در اون کتاب هم حالا اسمش یادم رفت چیه، که باز اون هم در لبنان چاپ شده و مرکزی که تحقیقات اسلامی مربوط به همین سید حسن نصرالله، این مقاومت مربوط به مقاومت، یک مرکز تحقیقاتی اینا دارن که ما اون سفری که لبنان رفتیم رفتیم اتفاقا دیدیم، خیلی کتابای جالبی چاپ میکنن. نگاه کنید دوستان عزیز، آقای دکتر سروش هم اونجا در واقع بیان میکنه که خاتمیت کلمه رو میخوام بگم، به الله میخوام بحث خود اون رو ادامه بدیم، میخوام بگم از کجا شبهه یه ضعفه القمیون پیدا شد. آقای دکتر سروش هم میاد اعلام میکنه، میگه اگر ما ائمه را معصوم بدانیم با خاتمیت پیغمبر نمیسازه. این شبهه ایست که هم بعضی علمای اهل سنت دارن، هم آقای سروش مطرح کرده، میگه اسمت انبیاء ائمه علیهم السلام با خاتمیت نمیسازه. از یک طرف شما میگید که پیامبر خاتم است، پس اگر خاتمه یعنی وحی تمام شده، از یک طرف میای میگید ائمه معصومن و اینا ملک بر اونا نازل میشه، اگر ملک بر اونو نازل میشه پس خاتمیت پیغمبر چیه؟ یا ببینید این سوالی است که از قدیم مطرح بوده و هزار سال شده این مطرح. این سوال در قرن پنجم در بغداد مطرح شد. علمای بغداد وقتی که مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه آمد به عنوان اولین عالم متکلم شیعه مطرح کرد در حقیقت عصمت ائمه علیهم السلام را. و من همیشه به رفقا میگم منظومه فکری شیعه را شیخ مفید طراحی کرد. به همین جهت اگر ما اون نامه های امام زمان علیه السلام و توقیعات را درباره امام زمان که امام زمان فرمودن درباره شیخ مفید درست بدانیم که ما که معتقدیم درسته، مرحوم میرزای نوری میفرماد بیش از 30 توقیع برای شیخ مفید رسید. حالا 30 توقیع را که ندانیم، 3 توقیع که هست در علی احتجاج مرحوم تبریزی، 2 توقیع را نقل کرده، یکی را گفته توقیع هست ولی نقل نکرده، 3 تا بوده. و آقایون اگر اینا نمی بود قطعا شیخ مفید انکار میکرد، چون شیخ مفید آدم بروزی بوده، بیداری بوده، زیر بار هیچ مطلبی را که شایع بشه و مستند درستی نداشته باشه نمی رها. شاید یک علتی که شیخ مفید اینقدر متوجهش امام زمان علیه السلام هست و توقیع براش فرمودن، در اخر سدید، یکی در 410 یکی در 412، یک سال قبل از فوت مرحوم شیخ مفید، چون در 413 فوت کرد. و شیخ مفید اون، من همیشه میگم یک عاملش اینه که اولا متکلم بود که ائمه به متکلمان خیلی علاقه دارن، و ثانیا منظومه فکری شیعه را شیخ مفید تنظیم کرد. و شما دانشمندان سنی اولا نگاه کنید، شیعه را به شیخ مفید میشناسن، غربی ها هم رویش مفید کار میکنن. دیگه سنی هایی که هجمه هم میکنن به شیخ مفید هجمه میکنن. این تفکر شیخ مفید خیلی بالا بوده. ای افسوس افسوس که ما الان میام سر بول بحث میکنیم روزها، که آیا بول نجسه یا بول پاکه یا چنینه یا چنانه فلانه، ولی نمیریم رو اعتقاداتی که شیخ مفید بیان کرده، ائمه بیان کردن بحث کنیم. و بارها گفتیم در حوزه ما فضل علم و اصول آوریم، علم و اصول فقه هم نیستم دارم. و فضل اونای دیگه، فضل اعتقادات نیست، فضل تفسیر نیست، فضل ادبیات نیست، فضل تاریخ نیست، اینا همه نشانه بیسوادیه. نشانه باسوادی اینه که ما حرفای مدرسه ناینی و مدرسه حفظه و رحمت الله علیه ما خیلی ما اعتقاد داریم ما، ولی از این که تنبیه داریم هیچ وقتی نباید ما برای که یک عده رو بلند کنیم یا خودمون رو بلند کنیم یا حرفمون رو به کرسی بنشونیم دیگری رو بکوبیم. این روش رو من کلا مخالفم. من میگم اگر عرضه دارید شما فضایل اهل بیت رو بیان کنید، خود به خود دیگران سقوط میکنن. شما نمیخواد پات تو کف که دیگران بکنید و هی اسامی نحوس دیگران رو بالای منبر بگید و بر بگید، یا مجلس مردم رو تاریک کنید. به قول بعضی ها میگن مجلس تاریک میشه وقتی اسم اینا برده میشه. ببینید درباره انتقادم همینطوریه. چرا من بیام از خودم تعریف کنم و آقای استاد ملکی که پهلو ما هستن استاد، مثلا فرض کنیم که فرحناکی که پهلو ما هستن استاد، فضلای بسیار محقق، چرا ما بیام اینا رو هی تلنگر بذاریم؟ نه، اونا در آقا من اگر عرضه دارم به اونا چی کار دارم؟ کمالات خودم رو بیان کنم، کمالات شیخ مفید رو بیان کنم، چرا باید بیام اون چی رو بکوبیم؟ بده دیگه ده بید. ولی متاسفانه در بین علما بوده. من در فکرم که این چرا همچه چیزی در بین علما بوده. آقا این واقعا بده. ما برای اینکه خودمون رو بالا ببریم مثلا دیگران رو بکوبیم، او که حساب نمیشه، او که به درد نمیخوره، او که چیزی حالش نیست. طبیعه. آقا ما کار داریم، دیگران همه چیزی حالیشون هست یا نیستن، ما اییم. اینطوری بگیم در واقع چرا ما دیگران بگیم؟ در فقه هم همینطور، در روایت هم همینطور، در اعتقادات هم همینطور. مشي مفيد رحمة الله. الله أكبر. أيضا شيخ مفيد رحمة الله عليه نشانه بارز شیعه هست، منظومه فکری شیعه را شیخ مفید تنظیم کرده. ولذا اگر ما صدها پایان نامه هم در باره شیخ مفید بنویسیم، در باره علامه ایدلی بنویسیم، کمه. نباید بذاریم تا مثلا فرض بکنیم مستشرقین آلمانی ها مثل اون آقای سرکار خانم ملیه مستشرق مثلا در باره بعد باز بنیاد پژوهش‌ها اینا رو ترجمه میکنه با خوشحالی و خوشبختی و ما هم باز خوشحالی و خوشبختی مخانیمش بریم. اینا سمشون رو در جایی که باید بریزن میریزن آقا، اینا سمشون رو در جایی که باید بریزن و زیر بنا رو میزنن در جایی که. ولی خب به هر حال ما اینطوری با تو چه دلیلی داشت که امی ها را نگاه کنید آقا، در دوره ائمه دو خط فکری بود، همونطور که در دوره رسول خدا دو خط فکری بود. یک عده‌ای بودن از صحابه نوچه های امیر المومنین علیه السلام و نوعاً اطراف حضرت امیر رو میگرفتن، با حضرت امیر دمخور بودن، رفت آمد میکردن. یک عده هم با حضرت امیر دمخور نبودن، با دیگران دمخور بودن. از اما اول مشخص بود اصلا در میان صحابه رسول خدا دو تا خط فکری وجود داره. لازم نیست که بود پیغمبر اگرم فوت کنه رحلت کنن ایتونی به دواتن و قلم باشه. قبل از او خیلی چیزها را اگر آدم تاریخ مطالعه کنیم دیدیم هست. اینا اصلا دو خط فکری هست. غذا خوردن با هم فرق میکنه، نشستنشون فرق میکنه. اینا منن سر دوستان خودشون میشینن، اونا باز که علی ابن ابی طالب علیه السلام به دوست دارن میان به علی ابن ابی طالب ملحق میشن. زمان ائمه هم همینطوری بود. کیف فقها اجازه نمیدادن کسی در باره ائمه بگه معصوم، بگه آقا اینا کرامت دارن، بگه اینا مثلا معجزه دارن. تا همچی حرفی گفته میشد، ببینید صفوان ابن یحیی متوفای 210 میگه که محمد ابن سنان اراد ان یتیر فقصصنا، یا اراده کرد که بپرد، یعنی اراده کرد که چی؟ اراده کرد که اهل تیاره بشه. اهل تیاره فیار یعنی غلوف کنه درباره ائمه. فقصصنا، ما بالهاشو بریدیم، میخواست پرواز کنه، بگه اینا خب چی میخواست بگه محمد ابن نبی، محمد ابن سنان؟ محمد ابن سنان یا با میخواست بگه اینا انبیای هم، یا میخواست بگه اینا امام هم و معصوم هم، که قطعا دومیه، چون انبیا رو اینا خاتمیت را قبول داشتن و مسئله اسمت انبیا هم با خاتمیت پیغمبر آقای منافقاتی نداره. ما اهل بیت رو بارها من تأکید کردم، من با طرز تفکری که میان از اهل بیت تعبیر به شارع میکنن شدیداً مخالفم. اهل بیت مبینن شرعن، اهل بیت مبینن، پیامبر اکرم هم شارع نیست. پیامبر اکرم هم ما قرآن را نازل کردیم لتبین للناس. اهل سنت خیلی حساسن به این که ما از اهل بیت تعبیر کنیم به شارع. اونا میگن خدا هم قانون گذاره، پیغمبر هم قانون گذاره. ببخشید، یعنی میگن شیعه میگه، اشتباه نمیگه. اونا میگن شیعه میگوید هم خدا قانون گذاره، هم پیامبر قانون گذاره، هم اهل بیت. ما که برنامه رو روشن کردیم، تکلیف خودمون رو، من به شما کار ندارم یا به دیگران که میخوان چیکار کنن. ولی مدخل الفقه المستحدث آیت الله آقای شیخ حسن جواهری رو بخوانید، 12 مجلده، اولین مقالش درباره کنفرانسی در دبی. ایشون میگه من وقتی کنفرانس دادم بالای رئیس کنفرانس گفت شیخ حسن، یا شیخ حسن تو اهل بیت را شارع میدونی؟ قلت لا، من اهل بیت را شارع نمیدونم. گفت چرا؟ انتم یعنی شیعه شما شارع. میگه من سخن من را پرت کرد، قطع کرد، ولی من در جوابش توضیح دادم که آقا ما اهل بیت را شارع نمیدونیم، اینا شارع نیستن، اینا مبین شرعن. میگه حرف من را قبول نکرد. نعم بلا بلا، انتم تقولون و تتقون. آه در اینجا شما در اینجا تقیه میکنید، دیگه دیدم این که بابا هی داره حرف خودشو میزنه. من صحبتم تموم شد. مرحوم آقای آصفی رحمت الله علیه که نماینده مجمع تقریب بین مذاهب اسلامی بود و جایگاه ویژه‌ای در کشورهای عربی و بین نویسندگان عرب داشت، ایشون بلند شد و گفت که من با سخنرانی و رفت سخنرانی کرد. رئیسم ایشون اجازه داد. ایشون گفت که اگر شما یک مورد از آثار ما شیعه آوردید که شیعیان و علمای ما به اهل بیت بگن شما قانونگذارید، من همینجا حرف تو را قبول میکنم و اعلام میکنم که ما این مطلب هست و درست میگاریم. خب یه چنان محکمشون صحبت کرد که دیگه همه بودشون زد و تعجب کردن که با این قاطعیت ببینید آن اینطوری نیست که ما بیام مخوام ائمه را بالا ببریم باز خدا را به زمین بزنیم، اونا مخوام خلیفه را بالا ببرن باز پیغمبر را به زمین بزنن. نه، باید حساب شده حرف بزنیم، باید حرف بزنیم که در حرفی بزنیم که در اوساط علمی پذیرفته باشه. اهل بیت علیهم السلام ما مدعی هستیم عصمت هست، عصمت پیامبر با ائمه علیهم السلام با خاتمیت پیامبر ناسازگار نیست. خاتم هست، دین را خاتمه. ائمه ما شارح دینن، مبین دینن، مظهر دینن، همونطور که پیغمبر اکرم مظهر دین، دین الله است، حقیقتا خداوند متعال احکام را بیان میکنه. ما همچین تعبیراتی که در حدیث معراج هم حتی در دو سه فرازش وجود داره که پیامبر رفت پیش خدا و بعد آمد و در آسمان سوم پیامبر را موسی دید، گفت چیکار میکنی؟ و به چی رفتیم پیش خداوند متعال؟ 51 رکعت نماز. گفت بابا یه امت تو را که ما میشناسیم اینا 51 رکعت کجا میخونن؟ برو برو رو کمترش. باز رفت و آمد برگشت گفت چند رکعت؟ وای 32 رکعت شد. گفت بابا اینا رو ما میشناسن، بودو 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 کمترش. نیا کنید اینا رو من گفتم، این روایت ها این در یک جا آمده و اون تفسیر امیست و من دقیقاً احتمال دقیق و احتمال قوی میدم که از تفکرات راوی وارد حدیث شده، چون برخی روات ما هم از روات اهل سنت روایت میکردن هم از روات شیعه، لذا بعضی فرازها را قاطی میکردن و این تو فرازهای اهل سنت هست، این تیکه از اونجا آمده. لذا به محمد ابن ابی عمر ما 10 قاعده فقه الحدیثی یعنی کتاب اسباب ورود حدیث آوردیم که آقا یکی از قواعد فقه الحدیث اینه که محمد ابن ابی عمر گفت از سنی من روایت نقل نمی کنم. گفتن تو چطور از روات سنی نقل نمی کنی؟ گفت خوف اون دارم که روایات اهل بیت با روایات سنی ها قاطی بشه. خیلی قاعده مهمی آقا، خیلی مهم نقل. لذا دوستان عزیز نگاه کنید، گفت آقا هشام ابن حکم در جواب محمد ابن ابی عمر گفت ریشه گناهان ستاست، برگردیم اون عباره، یا شهوت امام که نداره کنترل شده هست در نزد امام، یا حرص امام، چه حرص میخواد به دنیا داشته باشه در حالی که تمام دنیا در محضر ائمه هست، اونا تسلط دارن، ملک اونا هست. امام که حسادت نداره، حسادت منشأ گناهان بینا برمیگرده، لذا امام گناه نداره. ابن ابی عمر میگه من جوابی از این بهتر ندیدم. چقدر جواب. خب دو گروه در میان اصحاب ائمه بودن، یکی متکلمان یکی فقها. فقها تا کسی میگفت آقا ائمه معصومن و اینا میگفتن اینا غلاطن. غلاط از اینجا سرچشمه گرفت، علت این که هشام ابن حکم متهم به قیاس شده بود، میگن به قیاس هم یک. دو، هشام ابن حکم متهم به تجسیم شده، میگن مجسمه. سه، هشام ابن حکم متهم به غلاف شده. متکلمان اصحاب ائمه همیشه متهم بودن که یکی از اونها یونس ابن عبدالرحمنه. ضعفه القمیون، قمیون از همون کسانی بودن که تحت تفکر فقهای اصحاب ائمه بودن، نه متکلمان اصحاب ائمه. مدرسه بغداد مدرسه کلامی بود، مدرسه قم مدرسه حدیثی بود. حالا نمیدونم وقت داریم دنبالش ادامه بدیم. امروز که اصلا رفتیم تو بحث کلام و ملام اینجور چیزا در واقع در مدرسه بغداد آقا نهایتا تموم کنم که دیگه این وقت ما گرفتن نشه. در مدرسه بغداد کلام قوغا میکرد، علم کلام اصل بود. متکلمان شیعه، متکلمان معتزلی، متکلمان اشاعره، متکلمان زیدی و فلاسفه‌ای مثل کندی و متفلسفان، یعنی کسانی که خودشون رو دنبال روی فلاسفه یونان قدیم میدونستن. پنج گروه عقلگرایان، همشون عقلگرا بودن. اینا در حقیقت با هم به معارضه بودن. اصلا اوضاع بغداد در قرن پنجم از نظر علمی فوق العاده بود. اگر کسی درباره بغداد در قرن پنجم یک پایان‌نامه‌ای بنویسه و بغداد را گزارش بده، خیلی جز اشاعره که اینا بیشتر نصوصگرا بودن در حقیقت تا عقلگرا، ولی در این حال عقل را نفی نمی کردن، مثل وهابی های الان که اینا اخیرا عقل را آوردن به میدان. گفته چی گفته که ما عقل را قبول نداریم؟ لذا کتاب هایی می نویسن نوعا کلمه عقل را روش میارن. درست که ما عقلگراییم، ما کی گفته فقط به نصوص روایت من میکنم؟ نه، ما عقلگرا هم هستیم. در اون اوضاع بغداد آقایون، مدرسه بغداد عقلگرا بود برخلاف مدرسه قم که نه عقلگرا بود. تا اینجا آیت و صلی الله علیه و محمد و آله.